بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 374 مورخ 11 مهر ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره بقره بر اساس بیان علامه طباطبایی در المیزان دیدیم که ایشون در باب غیب یؤمنون بالغیب فرمودن منظور از غیب خلاف شهادت است و منطبق است بر علامه لا یقع علیه الحس. غیب اونیست که حس برش واقع نشده، یعنی نامحسوس، محسوس نیست، مشهود بالحس نیست. و بعد ایشون تطبیقش کردم و گفتم منظور از این یعنی خداوند سبحان و آیات کبراش، اسماء الحسنا و امثال اینها که مثل وحی هم میگرفت، ولی بعد گفتن خب اینا که خارج شده مثل وحی و مثل قیامت، لذا غیب یعنی خدا توضیح داد. و بعد این تعبیر رو بود و القرآن یؤکد القول علی عدم القصر علی الحس، فقط خدا تأکید میکنه که فقط بر حس تأکید نکنی. و یحرس الا اتباع، تحریص میکنه، تحریک میکنه الا اتباع سلیم العقل و خالص اللب، به اصطلاح تحریک میکنه که شما بیاید دنبال عقل رو بگیرید. اون بیانی بود که قبلا خوندیم، توضیح دادیم، اینا گفتیم. و از طرفی هم اولایکه الا هدم من ربهم رویشون خواست توضیح بده، گفت یعنی بینات عقلی. بینات عقلی یعنی چی؟ یعنی توحید رو بالعقل میفهمیم، توضیح داد در همین صفحه 44 و 45، اواخر 44 و صفحه 45 توضیح داده. اینا قبلا توضیح دادیم، من فقط میخوام مقدمه بشه برای بحثی که الان از میخوام بکنم. در علا هدم ربهم هم توضیح دادن که چطور اینها چون این ایمانی دارن، ایمان به رسالت دارن، ایمان به خدا دارن، ایمان به معاد دارن. فرمود چون اینها علا هدم من ربهم هستن، و علا هدم من ربهم یعنی فطرت عقلیه شون و عقل همین فکری رو مد نظر داره الان تو اینجا. یعنی ما فطرت خود میفهمد خدایی هست، معادی هست، رسولی باید باشد، اینا میفهم، این عقل میفهم. توضیح دادن، ما هم توضیح دادیم بیانشون. خب اجالتاً بیانشون که یؤمنون بالغیب، و یؤمنون بالغیب یعنی ورای محسوس، از طرف اولئک علی هدی من ربهم، هدایت هم یعنی به اصطلاح هدایت عقلیه، فطرت عقلیه که خدا داده. پس خدا چیکار کرده؟ گفته فقط حس نیست، عقلم هست، تحریک کرده کار عقلی هم باشه و عقلم باشه، درسته؟ خب این رو گفته، بیان نیست که ایشون از تفسیر از آیات در تفسیر آیات فهمید. دعویشون اینه بعضی از مطالبی رو که از ذره تفسیری فهمیدن و از قرآن تثبیت شده، او رو یک بحث فلسفی هم در باب او میکنه. بحث فلسفی یعنی چی؟ وقتی قرآن میگوید چون این چیزی حقیقت دارد، حالا بیاییم بحث فلسفی بکنیم حقیقت بودنش رو تثبیت کنه. دعویشون در کارهای فلسفی اینجوریه، یعنی قرار نیست در کار فلسفی به لحاظ فلسفی آیه رو معنا کنه، اول آیه رو به لحاظ همان تفسیری معنا میکنه. مفادی رو که به دست آورده، اون مفاد وقتی تثبیت شد، بعد میگه خب چون این چیزی رو دست بر قضا فیلسوفان هم تثبیت میکنن، یا به لحاظ فلسفی هم میشود تثبیت کرد، لذا یه بحث فلسفی بعدش که آورده این از این دسته. با بحث فلسفی میخواد تفسیر بکنه، تفسیر انجام شده، نتیجه گرفته، از اون نتیجه میخواد استفاده کنه در کارهای به اصطلاح اینکه برای دیگران هم باور عقلانی پیدا کنه. باور عقلانی با بحث فلسفی معمولا انجام میشه. از این دست بحثایشون داره، بحث علمی، بحث فلسفی و امثال اینها، به این دلیل. خب اینجا میخواد چیکار کنه؟ میگه همین اندیشه ای رو که ما گفتیم میخوام الان براتون تثبیت کنم عقل حتما باید در کار انسان باشه. ما نمیتونیم عقل رو حذف کنیم. و بعد کدوم عصره؟ یه عصری است که عقل رو زیر پا گذاشتن، عقل رو قبول ندارن، تشنه کارهای حسی و تجربی هن. اونی که خیلی مشتبر کن و حقیقت داره و حجیت داره همین حس است و تجربه، عقل که عملا خلل در کارش هست اینو باید بذاریم کنار. و میبینه جامعه اسلامی ما خیلی درگیر این مسئله هم شده، یه واقعیتی است، همچنان هم ما درگیرش هستیم. الان حتی کتاب‌های درسی ما خونده بشه در این علوم، گاهی اون پس زمینه پوزیتیویستیش هست، همچنان هم هست. و گاهی ما با برخی از اینهایی که درس خونده در فضای دانشگاهی علوم هستن، علوم مثل فیزیک، شیمی، امثال اینا خونده، الان هم گاهی بحث میکنم، من میبینم اینها میگن با اونا کی بی خودی میبافن، عقل بافتنیه، چی مهمه واقعا حقیقت همین کارهای تجربی. خیلی میگن مثلا، و حتی بعضی از مواقع یک خلع اصلاح هم شدن که بعضی از اینهایی که دین میگه باید یه جوری دستش بزنیم تبدیلش کنیم و همین چیزهای طبیعی تر که همه باور کنن. نباید مثلا صحبت از ملائکه یا آنچنانی و نمیدونم معجزه و اینها، یک کمی گرفتاری داره اینجور بخوام بگیم، چون ماورا رو قبول ندارن اینجوری، چون کارهای برای حس و برای تجربه رو قبول ندارن به این زحمت ها میفته. حالا بوده اینجور و این بلا حتی آمده سر تفسیر المنار این فضا رو داشت. من قبلا در بحث المنار توضیح دادم و اینو بدانید اگر المیزان نمی اومد المنار ایران رو گرفته بود، اینو بدانید. الان نگاه نکنید اصلا کلا وضع به اصطلاح فرهنگ ایرانی تونسته مقاومت بکنه به برکت. یکی از بزرگان میگفت اگر علامه نبود المنار همه جا رو گرفته بود، از بس جاذبه داشت، هم جاذبه بحثای اجتماعی که عرض کردم خدمتتون قبلا، هم به دلیل اینکه خیلی بروز و با همین بحثای علمی و یک کمی هم فتیله بحثه نمیدونم معجزه رو بیاره پایین و نمیدونم فتیله بحثای در باب نمیدونم ملائکه و دیگر چیزها رو یک کمی پایین بیاره و یک کمی فقط مثل که فقط خداییست که یک کمی تجرد داره و یه همچی چیزهایی اووردم. متن رو خوندم من از المنار اووردم، البته این میگم همه جا اینجور نیست ولی توش وجود داره، من اووردم بعضی از متن رو خوندم براتون، این عبارت مثلا جریان حضرت آدم رو داره چی کار میکنه، یکی یکی رو داره چی جوری دستش میزنه تا یک کمی سر و سامان بده که بتونه با این جهت بخواه. درد بی درمان شده بود. و بعد میدونید دانش عمومی و دانش همگانی که بین همه مردم الان پخش شده بود، این همین های درس های بود که توی نمیدونم دبستان و نمیدونم راهنمایی و دبیرستان یا این ایام مثلا در دو مقطع میخونن، اینجوریه دیگه. یعنی همه با این اندیشه ها میان جلو. بله آهسته آهسته خیلی چیزا تغییر کرد، الان یک کمی تغییر وضعیت دادیم، ولی علامه اون اصل هست، اصل سختیه، از این جهت باورها سخته. و اونی که خط شکن بوده ایشون بوده و شهید مظهری و مانند ایشون بودن که دادن. یعنی فیلسوفان و مسلمان ما بودن که جدی استادن و الا دیگر نیست. علامه که این رو از قرآن در آورده به سرعت اومده این بحث کرده که چی؟ آیا میشه به اصطلاح بر غیر ادراکات حسی هم تکیه کرد یا نکرد؟ بر کار عقلی میشه تکیه کرد یا نکرد؟ اولا طرح بحث میکنه، مقام اولش طرح بحثه، آیا میشه تکیه کرد یا نه؟ بسیاری از علمای غربی و علم به ویژه علمای طبیعتیشون عنوان داده، پوزیتیویست ها و بعدها بعد از اونها اومدن جوری تر کردن که جدی آنی که حجیت داره واقعا ما رو به خارج میرسونه، درست میکنه کار رو، کیه؟ حس است و تجربه. و عقل چی؟ نه عقل چندان پایه‌ای نداره. حالا چرا؟ دلیلش رو میگیم از بسیاری از اینو. اما قدمای از حکمای اسلامی قائلا اتفاقا عقل حجیت داره و به اصطلاح بلکه اصلاً تا برهان نیاریم و تا عقل تو کار نیاد حجیت پیدا نمیکنه هیچ چیز، حتی حس و تجربه. این بیان رو میاره به عنوان طرح بحث. بعد میاد مقام بعدی اشکال اون آقایون که چرا عقل حجیت نداره رو مطرح میکنه، بعد جواب اونها رو میده تو این بحثشون اینجوری. بحثان فلسفی. من یکم تندتر میخونم اینا چون محیط بحث ما تفسیره، تندتر میخونم و الا بحثای فلسفی بود من اونجا مفصلتر میستادم. این بحثان فلسفی: هل یجوز التعویل علی غیر الادراکات الحسیه من المعان العقلیه؟ آیا میشه تکیه کرد به غیر ادراکات حسی؟ غیر ادراکات حسی چی منظورتونه؟ معانی عقلیه، اموری که با عقل تثبیت میکنه. هذه المساله من معارك الاراء بين المتاخرين من الغربيين، بین غربی ها خیلی مورد دعوا شده و واقعا هم یک بلایی سر عقل در اومد توی به اصطلاح غرب. حالا من بخوام فقط خلاصه بگم، غرب اول دین رو کنار گذاشت، گفت راه عقل رو باید طی کن، بعد از مدتی دید عقل هم نمیتونه کارش حل کنه، عقل هم گذاشت کنار، رسید به حس و تجربه، بعد از مدتی دید حس و تجربه هیچ بنیاد نداره. چرا؟ عقل رو گذاشت کنار، دید بنیاد نداره، تبدیل شد به شکاکیت های جدی و به مسائل خاص خودش. تو غرب خیلی الان، یعنی الان شما برید تو فلسفه علوم، علوم تجربی منظورم هست، فلسفه علوم، فلسفه علم، اگر برید تو علم تجربی میبینید نه اصلا گاهی بسیاری از این فیلسوفان علم پایه و بنیاد اصلا کل علوم مثل فیزیک و شیمی اینا هم کندن. حتی نگاه کنید فایرابند، دیگران چه چیزایی گفتن. ما یه دوره یه بحثی توی همین نفس الامر داشتیم در مورد علوم این بحثای تجربه، اونا رو آوردیم این جدیدن چه چیزهایی اینا میگن، که اگر اینها رو آدم نگاه کنه آخرش اگر بگم شاید باور نکنه، یه قصه و داستان این فیزیک شیمی حتی اینا همین خود همینایی که با پایه کار خودشون قرار دادن قصه و داستانه، تعبیرم میکنن نه تا علوم انسانی فقط، نه این علومی که عنوان علوم تجربی حساب میکنن مثل فیزیک و شیمی، میگن داستانه و قصه هست، ولی یه قصه ایست که خوب پیش بینی میکنن. نمیدونم چرا خوب پیش بینی میکنن، من الان میگم یه تعریض دیده. خب بالاخره بیانیست که وجود، البته واقعا معضلاتی داریم تو بحثای علم تجربی در بحثای فلسفی. یه چیزه، من معضلات من این کار نمیکنم، بحثم اینه که نتیجه چی شده. اول آمدن دین رو کنار گذاشتن، رسیدن به عقل، بعد بنیاد عقلی کنده شد، شد حس و تجربه پایه اساسی این شد، و بعد اینم بی پایه شد. چرا؟ چون عقل رو کنار گذاشت. عقل کنار گذاشت بی پایه میشه، بی پایه شد، بی پایه که شد عملا دستشون خالی شد، تبدیل شد به یک فضای خاص، ولی در عین حال برای خودش تو همین فضا یه ادبیات جدید رو پدید آورده، انواع نسبیت هایی که شکل میگیره، انواع توضیحاتی که پدید آمده از کانت و غیر کانت و دیگه هستی. و الان اخیراً مجبورن باز برگردن به عقل و مجبورن برگردن به دین. حالا اخیراً گاهی این حرکت ها دیده میشه. آیا میشه تکیه کرد از معارک آراست بین متأخرین از غربیین و این کان المعظم من القدما؟ نه، یعنی اینا آقایون غربی متأخر، نه، از قدما و حکمای اسلام بر چی هن؟ علا جواز تأویل علال حس و العقل من، هم میشه حس تکیه کرد، هم حس و تجربه درسته، هم عقل. بل ذکرو، بلکه این آقایون قدما و حکمای اسلام، قدما از ارسطو به بعد، ارسطو و امثال اینها و حکمای اسلام هم که مشخصه مثل بوعدی و امثال، بل ذکروا ان البرهان العلمی لا يشمل المحسوس من حيث انه محسوس. اصلا برهان علمی، هر کار علمی حتی توی فیزیک شیمی بخوای بکنی که برهانی باشه، حتی اینجا چه رسد به هر علم، محسوس به ماه و محسوس برهانی نیست، حتما باید یه نحوه عقلانی بشه تا بشه برهانی، تا عقلانی نشه برهانی نمیشه. لذا تعبیر میکنه بلکه اینها ذکر کردن که چی؟ ان البرهان العلمی لا یشمل المحسوس من حیث انه محسوس. محسوس از اون جهت که محسوس، محسوس من حیث و المعقول برهانی میشه، اما من حیث محسوس نمیشه. چرا؟ توضیح میدیم دیگه، انشالله میخونیم در بحث ادامه هم داره. خلاصش اینه، اساسا علم با کلیت بسته میشه، کلیت هم از عقل برمیاد، از حس به ما و حس برنمیاد. حس اگر به کلی میرسه، تجربه اگر به کلی میرسه، بنیاد عقلی باید همراهش باشه تا به کلی، و الا نمیرسه. این بیان است که در جای خودش درست. لاک عرض کردیم دیگه، هستن میگن، ولی عملا میدونید عقلگرایی هایی که حتی بعد از کانت شکل گرفته، اصلا این عقل هایی که ما میگیم نیست، این هایی که ما میفهمیم نیست. بله، همون هایی هم که میگید در برابر تجربه گرایان عقل گرایان داریم، چون بعد از کانت دو نهله میشن، حتی اونها هم باز بدانید توش این حرف ها نیست. بعد از اون انقلاب کوپرنیکی کانت که اصلا اوضاع دیگرگون شده، یه جور دیگه اصلا فضا رو میفهمند. آخرش هیچ واقعیت نداره. لکن نلغن بله، گفتیم دیگه، خلاصه شو گفتیم دیگه، بعدا بقیه شو مفصلات اگر کار فلسفی بود میشد بحثاشون رو برد مفصل براتون بخون. لکن الغربیین مع ذلک اختلفوا فی ذلک و المعظم منهم و خاصتا من علماء طبیعه من عدم الاعتماد علی غیر الحس. آخرش به اینجا رسیدن، یعنی بعد از اینکه اون فضای غربی گرایش عقل رو کنار گذاشتن، که معمولا عمدتا تو این متأخرین بیشتر میشه دیگه، یعنی الان پوزیتیویست ها و بعد که پوزیتیویست ها دیگه عملا نفی شدن، ولی روح کار پوزیتیویستی همه جا هست. حالا در جای خودش باید بحث کنیم. و برای من گاهی درده یک جوان مسلمان، یک انسان حتی مؤمن مسلمان ما که نشسته اینها رو خونده، همین علم رو خونده، واقعا علم و من علم خونده، گاهی میبینم در توضیحاتش، در بیاناتش، وقتی میخواد بحث بکنه یه جوری میکنه که اونها که غیر علمی بذارید کنار. و معظم از اونها، یعنی معظم از غربی ها، و خاصتا من علماء طبیعه و عالمان طبیعیشون. علماء طبیعه رو حتی باید شامل مثل پوزیتیویست ها هم دانست با بیان علامه، این اونهایی که مربوط به در فضای پذیرش تجربه و علم صحبت میکنه، حس صحبت میکنه، علم تجربی صحبت من علماء طبیعه الا عدم الاعتماد علی غیر الحس. اینا رسیدن که حس رو نمیشه اعتماد کرد. خب این درد بی درمان غرب، خود عقلانیت اگر کسی کنار بذاره، معنای حقیقیش به معنای رسیدن به واقع اون گونه که هست، نه عقل رو بذاریم، عقل نمیدونم انتقادی، عقل نمیدونم، حالا من نمیگم اینا انواع عقلایی که میسازن و میخوام بر اساس یه کاری بکنم، یه بلایی سرش میاد، یه کاری میخوام بکنم، بعد دوباره کنم تو بستر خاصی که افتادن، گرفتار که شدن، دیگه این کارها رو ازشون برمیاد دیگه. خب این شد مطلب اول که طرح بحثه، مقام اول از بحث فلسفی طرح بحث، که حکما ما و قدما اینجوری میگفتن، غربیین اکثرشون الان غیر حس و اعتماد ندارن، یعنی عقل را اعتماد ندارن. حالا دلیل میرسیم به مقام دوم، استدلالشون چیه؟ استدلالشون اینه که اساساً در عقلیات چون امور جزئی نیست، یه کلیاتی است، خیلی خطا پیدا میشه، اصلا ما هم نمیفهمیم چی جوریه، هیچ راهی برای امتیاز نیست مگر حس و تجربه. با حس و تجربه میشه فهمید مثلا حرفشون درسته یا نه، ولی حسیات و تجربیات تا توش میاد امر جزئی، اینا رو مشبر کنه جلوی چشم، خب من مکرر دارم تجربه میکنم، بالاخره به یه نتیجه میرسم، ولی چیزی رو که اصلا من نمیبینم، اصلا قابل دیدن نیست، جزئی نیست، همچون میبافیم دیگه، اصلا غلط توش هست، اصلا غلط زیاده توش، تکثیر غلط درست زیاده، اصلا نمیشه اعتماد کرد. حالا حتی بعضی از این غربی ها میگن توصیف رو میپذیرید، ولی استدلال اصلا بی خود، اصلا استدلال بی خود چیز عجیبی، فطرت انسان با استدلال، استدلال عقلی اصلا درست نیست، دنبالش نیست، چون استدلال عقلی الکی ما رو به یه جایی میبره و ما میبینیم دفعه قبولش کردیم و واقعیت نداره، غلط توش زیاده. وقد احتج على ذلك بان العقليات المحضه، عقليات محض یعنی صرف عقلی باشه، کارهای تجربی حسی توش نباشه، یک سرو وقوع الخطا والغلط فيها، اونایی که عقليات محض است توش غلط و خطا زیاده، ما عدم وجود ما يميز به الصواب من الخطا، چیزی هم وجود نداره. عقلیات محضه یعنی از حس استفاده نکردی، از تجربه استفاده نکردی، فقط از عقلیات استفاده کردی. این عقلیات محضه هم که زیاد استفاده بکنی خطا پیدا میشه. چیزی که باعث بشه ما این خطا رو بتونم از ثواب تشخیص بدم وجود نداره. خب اون چیز چیه که معمولا میشه باشش استفاده یعنی مشکل کنی به اسم حس و تجربه، اونی که حجیت و اینم که نمیتونه تو عقلیات محضه ورود کنه، لذا عقلاتش زیاده. ولی تو فیزیک شیمی بالاخره من دارم انقدر تجربه میکنم میگم اینه اون نیست دیگه، خب مشخصه دیگه، دارم حرفشون رو میزنم به همون سبیگی دارم میگن. میگن عدم وجود ما یمیز بهی از ثواب من الخطا و هو. خب اون ما یمیز چیه که بتونی این کار رو بکنه؟ و هو الحس و تجربه المواسان للجزئیات، که با جزئیات درگیره واقعی است، یعنی حس و تجربه با جزئیات درگیره. اون کلیات عقلیات محض، عقلیات محض یعنی توش حس و خیال، حس و تجربه راه نداره، حس و تجربه راه نداره. اونی هم که موجب تمییز میشه چیه؟ همین حس و تجربه است. چرا امر جزئی دقیقاً اینو میبینم آقا همین جوری دیگه، اینا این حکمو داره دیگه، من دیدم دیگه این جوریه، تجربه کردم مکرر دیدم این جوریه دیگه، اینا دیگه اینجور. خب بخلاف، پس توی عقلیات محض خطا زیاده، به خلاف ادراکات حسیه فانا اذا ادرکنا شیئا. بعدش چیه؟ چی بشه؟ به واحد محل ببخشید، ببخشید من اینک ندارم امروز با عرض معذرت. فاذا ادرکنا شیئا به واحد من الحواس، بله، اصبعنا ذالک به تجربه به تکرار الامثال ولا نزال نکرر حتی نستثبت الخاصة المطلوبة في الخارج ثم لا يقع فيه شك بعد ذلك والحجة باطل مدخولة، که حالا میرسیم. ایشون تعبیر میکنه خب چرا این به اصطلاح ادراکات حسی خوبه؟ میگه انگامی که ما یه شیء واحدی رو ادراک میکنیم از حواس و در پیش پی در پی به تکرار امثال ادامه میدیم، تجربه میکنیم و این تجربه ها رو ادامه میدیم، بالاخره به مطلوب میرسیم، نستثبت اون به اصطلاح خاصیت مطلوبه در خارج میرسیم، که مثلا نور وقتی خورد به آینه با هر زاویه خورد با همون زاویه منعکس میشه، ما دیدیم این رو مکرر دیدیم اینجوریه. ثم لا یقع فی شک بعد ذلک، از بس ادامه دادیم و تکرار کردیم دیگه شکی توش نیست. این بیان اوناست. پس استدلالشون چیه؟ در کار عقلی خطا زیاد است، عقلیات محضه خطا زیاده، عقلیات محضه یعنی توش کار حس و تجربی نباشه، خطا زیاده. چیزی هم که بخواد موجب تمیز ثواب از خطا بشه که یعنی حس و تجربه باشه وجود نداره، چون عقلیات محض است. خب این که هیچی به درد نمیخوره، اما حس و تجربه چرا؟ از بس ما این رو میبینیم مکرر ادامه میدیم به مطلوب میرسیم، میتونیم بگیم بابا اینا دیگه اینقدر انجام دادم مکرر رو دیدیم هستم اینجور دیگه کافیه، پس ما به نتیجه میرسیم، پس این حجت اونها حجت نیست. جناب الله میخواد جواب بده این مقام دوم، مقام سوم بل حجه باطل و مدخوله، پنج تا اشکال میکنه برای مطلب که حالا میخونیم به سرعت. اشکال اولی که ایشون مطرح میکنه، میگه خب این سبک استدلالی کردی، یه استدلال گرد چی کار کردی؟ گفتید که تو عقلیات خطا زیاده، این از کجا اثبات کردی که خطا زیاده؟ مقدمه رو تجربه کردی؟ تجربه که تو عقلیات محضه که راه نداره که، شما میگه عقلیات محضه دیگه، تجربه که به درد نمیخوره، تجربه وجود برای عقلیات محضه که به درد نمیخوره، شما میگید عقلی محضه توش تجربه راه نداره، از کجا فهمیدی توش خطا زیاده؟ درست؟ این رو باید بگید من دارم یک مقدمه میچینم، مقدمه اول خطا زیاده، راهی هم برای تمیز ثواب از خطا ندارم پس به درد نمیخورد، این مقدمه. این دو مقدمه ای که بگم هیچ کدومش تجربی نیست. اینه پس کی به شما گفته؟ عقل به شما گفته. شما دارید با عقل به جنگ عقل میرید، بیان ایشون اینه که شما با عقل به جنگ عقل میرید، واضح است؟ با عقل به جنگ عقل میرید، یعنی شما میگید من این به این دلیل که عقلی است اثبات میکنم که عقل درست نیست، از با عقل که نمیشه نفی عقل کرد که، یعنی اگر عقل حجیت نداره پس شما نباید اصلا طرح عقلی بکنه، شما داره تر عقلی میکنید ولی نتیجه میخواد قبول هم بکنید که اصلا عقل حجیت نداره. یعنی چی؟ یعنی همون راه عقلی که رفتم هم غلطه. بیان علامه: اولا به ان جمیع المقدمات المأخوذه فیها عقلیتون غیر حسیه، جمیع مقدماتی که درش عقص شده عقلی غیر حسیه، فهیه حجتون علا بطلان الاعتماد علا المقدمات العقلیه به مقدمات عقلیه. مقدمات عقلیه رو به مقدمات عقلیه رد کردید، فیلزم من صحت الحجه فسادش. یعنی خودخور این استدلال شما، چرا با صحت حجت عقلیه میخواد فساد حجت عقلیه رو اثبات کنه؟ این حجتی که شما بکنید کار عقلیه، با کار عقلی که میگید نتیجه درست دارد میخواد بگید پس نتیجهش غلط است، فاسد است. این بیان اول. بیان دوم: از بس من این رو دیدم که اختلاف وجود داره. بله با تجربه، چون از بس اختلاف وجود داره. تجربه چجوری فهمیدی؟ بله 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 اونجا اونا با تجربه اثبات کردن افلاک نهگانه رو. اونجا چجوری گفتن ما نه فلک میبینیم به تجربه گفته اونجا صحبت عقل نیست. بله توش بحثای عقلی هم وارد کرده، ولی خود افلاک رو که از عقل استفاده نکرد. اگر بگید عقول اشاره میگیم بحث عقلی کردن، ولی بحث افلاک رو که دیگه اینجوری نکرد. افلاک رو دیدن دیگه، تجربه است. من اختلاف آرا عرض کردم. خب اختلاف آرا میگید، اختلاف آرا تو علوم تجربی هم هست. خیال میکنید همین الان بحثای انرژی که اینقدر برای ما مسلمه، این بحثای جرم و اینایی که اینقدر مسلمه، همه آقایون علما همه یک جور دارن میگن؟ همین الان اگه اینه هازا به ازای هازا چه فرق؟ پس چی باید فکر کردیه؟ ایشون من الان اینه، از این راه نیست. به تعبیری الان شما استدلال کردی، یادتون باشه استدلال عقلیه. همین نه استدلال مقدمه چیه صغرا و کبرا، عقلی. یا بگو اصلا من بدون استدلال میگویم اینجوری، این گفتی خوبه، ولی تا استدلال کردی کار عقلی کردی. خوبه مثلا اینجوری تعریف کن، خوبه چیکار باید بکنی؟ باید بگید راه عقلی باز، اگه باز نیست چرا استدلال میکنی؟ حتی فرض میکنیم به تجربه یافتم که مکرر اختلاف هست، خوبه این بیان شما، حتی اینجوری، ولی باز داری استدلال عقلی میکنی. استدلال عقلی کرد یعنی اصلا استدلال میدونی هویتش فضاش بسرش عقله، یادتون باشه استدلال بسرش عقله. شما با عقل دارید به جنگ عقل میدید. از استاد حسن زاده رحمت الله علیه در اون بحث قونوی که اومد گفت عقل حجیت نداره، گرچه در جاش قبول داره، ولی اینجا یه بحثی داشت نقطه اشکال کرد. ایشون فرمود که تمام بینگیشون داری استدلال میکنی، با استدلال داری به جنگ استدلال میری. میخوای بگی استدلال نباید کرد چون من دلیل دارم. دلیل من چی؟ استدلالیه. یعنی با استدلال که نمیشه پایه استدلال کن، خودخوره. به تعبیر دیگر داری کاری میکنی که عقلیه، که با اون میخوای چیکار کنی؟ اثبات کنی حرف حقی میزنم، یعنی از عقل حق در میاد. ولی حق حرف حق من چیه؟ عقل وجود نداره، عقل کارش درست نیست. واضح است اینجوری میشه، این دیگه نمیشه رفت. چی؟ ما که قبول داریم که عقل هست. خطا که همیشه هست. کدوم علم دیدید که خطا نداره؟ این علم تجربی که شما دارید توش خطا نیست. پس چرا اول فیزیک نیوتن، بعد تبدیل شد انیشتن، بعدش بعد یه چیز دیگر میگه؟ نه خواستم این رو بگم دیگه، یعنی به تعبیر دیگر اگه علم بگید آره، جناب علامه در پایان میگه اما مسئله خطا باید در جای خودش بحث کرد، بحث جداگانه جدی داره که خطا از چی میشه در حس، خطا چی میشه در تجربه، خطا چی میشه در عقل. خیلی خوب طرح فنی داره، میخواد من توضیح میدم، ولی طرح فنی داره، اون ربطی به بحث نداره که. ولی شما با این میخواد چیکار کنی؟ بگه حس و تجربه حجت دارم، اون حجت نداره. این میخوام بگم. و اینکه واضحه ها، شما بدونید هر کس داره استدلال میکنه کار عقلی میکنه، چه بدانه چه ندانه، بلکه شکل اول یا شکل دوم هر چه هست کار عقلیه. کار عقلی نمیشه باش اثبات که عقل غلطه. اگه کار عقلی درست نیست یعنی استدلال کردن درسته، پس نباید اصلا استدلال کنه. چرا استدلال میکنه؟ خوبه؟ خیلی خوب، پس یه جا باز شد. عقل محض فطری رو قبول داری؟ خیلی خوب، ثبت مطلوب ما، پس نه عقل حجیت نداره، همین قدم خوبه. خوبه؟ و علامه طباطبایی میگه اینایی که من گفتم همه فطریاته، اینایی که در مورد خدا و اینا گفت بگید سخت نیست که. میگفت که یا باید پذیرفت یا باید زیرش رو یک سره بکردی. پذیرفتی راه رو باز کردی، خب فطریات قبوله، لوازم بیانش هم قبوله. آره دیگه، چرا رو قبول نباشه؟ خب رفتی جلوتر، میگفت که مگه چیه، اولی رو قبول کردی، این اولی لازمه دومی داره بیان، خب پس اونم باید قبول کنه. پس یعنی از فطریات یکم جلوتر رفتی، راه رو باز کردی. بله، به لحاظ معرفت شناسی باید معیار خاص خودش داشته باشه، ببینیم خطا رو از چی پدید میاد و جلوشو بگیریم. مثلا مغالطه لفظی اگر میکنه کسی در استدلال، ما میگیم چی؟ باعث مشکلاته، پس مواظب باشید چون این مغالطه نبود. نه یعنی اصل حجیت ذاتی شکل اول ازش گرفتیم. من عرض میکنم به همه جا، شما اگر حجیت ذاتی استدلال به شکل اول ازش گرفتید راست میگید، عقل اصلا بیکار است. حجیت ذاتیش ازش نگرفتید، پس این باورجاست. اگر خطا پیش میاد چیه؟ ما این شکل اول خوب استفاده نکردیم، مثلا اومدیم مشترک لفظی به کار بردیم. خب پس اینو درستش کن، نگو اون حجیت ذاتی نداره، بگو خطا از اینا پیش اومده. خب این مواظب باشی خطا پیش نیاد، این میگید بعد. بحث اعتماد نیست، ما بحثمون اینجا حجیت معرفت شناسی است، نه حجیت روان شناختی. یادتون باشه این بحث اینجا حجیت معرفت شناختی و منطقی و فلسفی است. صبح اصلا بحث اجتماع الان نیست، اینا بحث های حجیت ذاتیه، حجیت ذاتی معرفت شناسی است. حجیت ذاتی معرفت شناسانه داره یا نداره؟ اگر نداره راهشو ببند بذار کنار، اگه داره پس قبولش کن بیار تو کار. اینا میگن اصلا حجیت نداره، حجیت معرفت شناختی شو میگن، و بعد میگن به حس میگن حجیت معرفت شناسی داره. و جالب همون هم اتفاقا الان بعدا الان میگه این حجیتش از عقل میگیره، از خودش نداره. خب ما اولا نخوندیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو گفتی حجیت داره، تو گفتی حجیت داره، یعنی پس قابل قبول حجیت ذاتی، یعنی یقینا ما رو به خارج میره، تمام شد. حالا خطا میشه شما چیکار کنیم؟ پس چاره برای خطا کنیم، نه حجیت ذاتیش رو بگیرید. تو نگرفتی یعنی چی؟ باید بگید چه هیته ای؟ چرا؟ چرا؟ الان یه استدلالتون درسته؟ چیکار دارید بکنید؟ یا بگو استدلال درسته یا نیست دیگه؟ بگو من استدلالم درست نیست. خب من خیلی خوب اصلا گفتی استدلالم درست، یعنی استدلال و دلیل رو میپذیرم، یعنی پایه رو قبول کردی. همون پایه است که شما راه انداخته که شما الان میتونی حرف بزنی. خود دیگه همین الان دارید با همین استدلال جلو میرید که میتونی حرف همین حرف بزنی. از میخوام دیگه دارم همین بیانش رو میگه، همین استدلالی که کردی دارید کار عقلی میکنی. محدودش کجاست که شما دارید این کار میکنی؟ کار عقلی درسته یا نیست؟ اگه درست نباشه که شما چرا این کارو میکنی؟ چرا دارید انجام میدید؟ بله، پس این درسته. پس ببینید ما محدوده ای داریم باید انجام بدیم و بگیم درسته یقینا. مگه اینکه بگه نه من استدلال معلومم نیست درست باشه. اگه اینو گفتی میگه خب پس خود میگه اصلا استدلالم درست نیست. تمام. واضح است؟ یعنی استدلال پایش محکم‌تر از این. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حجیت معرفت شناختی چیه؟ ما رو به واقع آنگونه که هست یقینا میرسه. خطا هم داشته باشه، اصلا خطا میدونید به تعبیر علامه داود تو بستر ثواب معنا داره. یعنی چی؟ تا من میدونم ثواب دارم به خطا میرسم، و الا اصلا من به ثواب راه ندارم، خطا من چه معنی داره؟ حتی خطا هم تو بستر حجیت حقیقی اشیاست، و الا معنا نداره. واضح؟ چون چاره نداری. باید به تو این فضا حالا بله با دقت ها بگی این خطاها رو بذاریم کنار.
با برهان عقلی به واقع میرسیم درسته. ولی اینکه من برهان چیدم سری مقدمات مواد
اما اشتباه توش پیش میاد. بله دیگه، با جاهای اشتباه انواع مغالطه رو چرا توضیح میدن؟
درسته، ولی از بیرون که نگاه میکنیم میگیم هر برهان عقلی که در واقع قائم بشه احتمال خطا رو باید بدونیم.
اصلا توضیح دادیم احتمال خطا رو با چی نفی میکنیم؟ شکل اول ذاتی حجیتش، شکل اول هر چیزی که تو شکل اول ریخته بشه ذاتی حجیتش یا میگیم بله توضیح دارم در جا خودش تو بحث نفس هم توضیح حجیت ذاتی شد، یعنی این دیگه احتمال خطا هیچ نداره. این دو مدیه این درست کردی راه رو باز کردی. اصلا در تناقض چی؟
مواد
نفس این تازه شد صورت حالا یک بگ دیگه ما تو بحث نفس هم دیگه اصلا در تناقض چی؟ تو ماده میره دیگه چی توضیح میده؟ الا لابد عدم تناقض اصل محکم در خارج هیچ خطا درش را اینم توضیح داد. پس رسیدیم یه ماده درست کرد، این ماده درست کردیم میدونی یعنی چی؟ یعنی میلیاردها گزاره یا این درست است یا آن. این که گفتم یا این درست است یا آن حکم حقیقی است. چرا؟ چون به صورت تناقضه. تمام گزاره هایی که به شکل تناقضی است این گزاره درسته، اولا خبر از خارجه خطا نداره. خب حالا بریم جلوتر یک به یک، من اینا رو گفتم تا اینا رو درست کنیم. یه جاهایی مثل دیگه امنه پایه های امن ما رو به مراحل بعدی لوازم بگیر میگیشونه با معیارهای خاص خودش یه راه باز میشه. یه خطا چی؟ یعنی آن گونه که هست حجیت معرفت شناسی یعنی همین من نه الا ولا بود. یعنی من آقا وقتی میگم مثلا این سفید است واقعا تو خارج سفید است. نه یقین نفس الامری، نه یقین نفس الامری، یه یقین روانشناختی داریم یه یقین معرفت شناختی داریم. روانشناختی این که من باورم این که خارج این است جز این نیست. یقین هستی شناس یقین به اصطلاح نفس الامری اینه، من باورم اینه و یقینا هم خارج جز این نخواهد بود. نه از یقین من خودش بو علی توضیح داد. نه بحث برهان نخوندید؟ نه نخوندید. اگر میخوندید بو علی توضیح داد سه قید کرد. اون سه قید رو بگو در یقین. اول اعتقاد، بعد و غیر این هم اصلا نخواهد بود در خارج.
یقین دارم به اینکه غیر این نخواهد بود.
یقین من نه، اینو توضیح دادم تو بحث‌های فلسفی. چجوری من میتونم پل بزنم از اینجا به خارج؟ ببین خارج جز این نیست. توضیح داده صدرا به دلیل ذاتیات. بوعلی توضیح داده به دلیل ذاتیات. ذاتیات یعنی دست من نیست دیگه. شکل اول بشه دلیل حجیت داره. دقیقاً میتونه خبر از واقع بده. چرا؟ نه من اصلا یقین داشته باشم. چرا یقین من مرا پل میزنه من برم خارج رو بگم جز این نیست؟ نه فقط اینکه من این گونه یقین دارم شاید خطا داشته باشه، اصلا میخوام یه احتمال خطا رو رفع میکنم. تو بحث یقین نفس الامر اینجوری دیگه. احتمال خطا این چی؟ ندارد؟
غیر از این نمیتواند باشه.
یعنی چجوری رسیدی؟ به چه دلیل؟ چجوری پل میزنی از اینجا؟ بولی توضیح میده دلیل پل زدن چیه؟ توضیح میده
که یا غیر برهانی است میشه بدیهی.
برهانی که چی؟ نه برهانی و غیر برهانی نکنی، هرچه چه بدیهی باشه چه نظری باشه چرا به اینجا میرسی؟ توضیح داده در برهانیات چرا، در بدیهیات چرا، در غیر بدیهیات چرا. اون معیارش یعنی به تعبیر دیگه شما تا اینجا استادی ولی چطور میتونی بگی الا ولا بود این جز این نیست؟ موقعی است که بتونی بگی من چرا به خارج رسیدم آنگونه که از خارج رو همان گونه دارم خبر میدم. و این لازمش اینه که سنخ کار برهانی باشه. سنخ کار برهانی باشه چه باعث میشه؟ توضیح میدن ذاتیات. توضیح داد میخواید مفصل برید تو بحث نفس الامر، من توضیح دادم مفصل دیگه الان اینجا. نه این مقدار فکر میکنم اینا مال یه جاییست، یه 30-40 جلسه ای هست. اون درسته کل آره کل نفس الامر خیلی مفصله، ولی این بخشی که مربوط به این بحثه گفتم.
خطا این همه خطا
بینیم از کجا بینیم؟ حوصله ای که ما نمی کنیم.
لازم بعیده رو در
نمیم حوصله این که نمی کنیم مشکلاتی که ما داریم میخواد وقتش بشه با کم حوصلگی مفهومی در نظر زود تمامش نظر بست از این کارا زیاد مستم بشری از اینجا ولی وقتش با دقت چرا هستم چی بریم حتی شهودات روزی دارم نه فقط تو حوزه عقل تو حوزه شهود هم هستم تو شهود هم ما به حق آن گونه که هست به دستش نمیزم اونم راه باسم اینم راه باسم همه اینا راه باسم انواع راه داریم برای بسیم همون علم خودتون به خودتون جز به شهودات نفس سال عبرز نزا الله ها به میگه شک داری در شک کنم شک داری یاش نداری اونجا که شک دیگه شک نداری یعنی چی؟ حجیت ذاتی داره شک که من دارم پس یه متن یک جایی رو گفتی الا ولا بود و چاره ای جزی دید و همین ها رای عقله عقل اگر نبود بیمونس از این کارا